شهر ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت به شما شنوندگان گرامی، آخرین مجله خبری امروز را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور فرانسه به کابل، ختم ضرب الاجل برای خروج مهاجرین بی سند افغان از پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از آن که به این مطالب بپردازیم، مصطفی صدیقی در استودیوست با خبرهای افغانستان و جهان.
با سلام، این هم سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور فرانسه در افغانستان روی ادامه همکاری کشورش با افغانستان تاکید کرد. مردان مسلح چندین تن را در پاکستان کشتند و وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکره کننده ارشد این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران از اسرائیل دیدن میکند. این هم تفصیل خبرها. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در کابل گفت که فرانسه همکاری خود را در بخش پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای با افغانستان ادامه خواهد داد. او امروز در یک مسافرت از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. بخش عمده مسافرت اولاند بحث در مورد پلان خروج نیروهای فرانسوی در پایان امسال از افغانستان خوانده شده است. اولاند که در اوایل این ماه به قدرت رسید، سفر امروز خود را از کاپیسا آغاز کرد، جایی که بیشترین قسمت 3400 سرباز این کشور مستقرند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل، فرانسه را یکی از کهن‌ترین دوستان افغانستان خواند و گفت که این کشور ظرف 10 سال گذشته بهترین خدمات را در بخش‌های مختلف با افغانستان انجام داده است.
فرانسه قسمی که همه ما در افغانستان می دانیم از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است. کشور است که از حداقل 1.5 سال به طرف با افغانستان به تماس بوده و با افغانستان کمک کرده، در جهاد افغانستان کمک کردند، در جهاد کمک کردند، در تاسیس بهترین مکاتب افغانستان کمک کردند، در تاسیس بهترین شفاخانه بر اطفال افغانستان در 10 سال گذشته کمک کردند، عسکرشان در افغانستان کمک کردند.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری خواهید شنید. مقامات افغان میگویند در چندین انفجار در 3 شهر در جنوب افغانستان 3 تن کشته و حداقل 9 تن دیگر زخمی شدند. فرید ایال سخنگوی والی اروزگان میگوید که یک موتر پلیس در ولسوالی چوره با یک بم کنار سرک اصابت کرد که در آن یک پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که در انفجار یک بم کنار سرک در نزدیکی یک سرویس در ولسوالی گرشک 2 غیر نظامی کشته شدند. و در کندهار جنرال عبدالرازق قمندان امنیه این ولایت میگوید که یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک موترسایکل خودش را امروز در ولسوالی سپین بولدک منفجر ساخت که در نتیجه آن یک پلیس سرحدی و 2 غیر نظامی زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. پلیس میگوید مردان مسلح با حمله بر یک سرویس در جنوب پاکستان حداقل 7 تن را کشتند. مقامات میگویند این حمله امروز در شاهراه در ایالت سند رخ داد. بر اساس گزارش‌ها مقامات پلیس در این مورد اظهارات متفاوت کردند. برخی از مقامات گفتند که شاید افراد جدایی طلب در ایالت بلوچستان این حمله را انجام داده باشند، اما یک تعداد دیگر گفتند که این حادثه ظاهراً یک سرقت مسلحانه بوده است. پاکستان علیه شورشیان اسلامگرا در شمال غرب این کشور و همچنان علیه جنبش جدایی طلب بلوچ‌ها و دیگر جنبش‌های جدایی طلب مبارزه می‌کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکره کننده ارشد این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران از اسرائیل که متحد آمریکا است دیدن میکند. هدف از این دیدار وندی شیرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی مشوره در مورد مسائل منطقه‌ای است. شیرمن امروز به اسرائیل رسید. دیروز پنجشنبه نمایندگان 6 کشور نیرومند جهان به شمول آمریکا با ایران روی برنامه هسته‌ای تهران در بغداد مرکز عراق بحث کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته است شیرمن پلان دارد تا روی تعهد تغییر ناپذیر آمریکا در مورد امنیت اسرائیل مجدداً تاکید کند. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن از ایران می‌خواهند که کار غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف بسازد، زیرا از این هراس دارند که هدف از آن ساخت سلاح هسته‌ای است، اما ایران هر نوع تلاش به خاطر ساخت سلاح اتمی را رد کرده است. و اخوان المسلمین ادعا می‌کند که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیشتاز شده است. این اولین انتخابات است که بیش از یک سال پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر برگزار می‌شود. چندین ساعت بعد از آغاز شمارش آرا، گروه اسلام‌گرای اخوان المسلمین گفت که محمد مرسی از دیگر نامزدان پیشی گرفته است. بعد از مرسی گفته می شود احمد شفیق آخرین صدر اعظم زمان حسنی مبارک قرار دارد. در این حال سمی انان لویدرسیز قوای مسلح مصر دیروز به خبرنگاران در شهر قاهره گفت پروسه انتخاب رئیس جمهور آینده یک پروسه شفاف عاری از فشار است. این انتخابات تنها به مردم مصر تعلق دارد. این اولین بار است که مردم مصر بدون احساس هیچ گونه فشار در انتخابات اشتراک می کنند. شورای نظامی مصر موافقه کرده تا قدرت را به رئیس جمهوری که به صورت منصفانه و قانونی برگزیده می شود انتقال بدهد. این بود تازه ترین خبرها و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیده، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده است. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر برخروج پیش از وقت قوای کشورش از افغانستان تاکید نمود. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد خشونت و تبعیض علیه زنان در افغانستان اظهار نگرانی شده است. در ولایت فرا یک گروه دیگر مخالفین مسلح با پروسه صلح پیوسته است. وزارت دفاع آمریکا در مورد مصارف بیهوده در قراردادهای این وزارت در افغانستان صحبت می‌کند. دور بعدی مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور در مسکو برگزار خواهد شد. و گزارش هنری هم از شب شعر و هنر در بغلان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی گفت تا پایان سال 2012 میلادی شمار زیادی از سربازان این کشور از افغانستان بیرون میشوند. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه به روز جمعه در یک سفر قبلا اعلان نشده وارد افغانستان شده و با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. در این سفر رئیس جمهور فرانسه را وزرای دفاع و خارجه فرانسه هم همراهی میکند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگر روی خروج عساکرش از افغانستان تاکید کرده گفت تا پایان سال 2012 میلادی حدود 2000 سربازش را از افغانستان خارج می‌سازد. رئیس جمهور فرانسه صبح روز جمعه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. فرانسه و هلند در ملاقاتش با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مهم منطقه و جهان گفتگو کرد. آقای هلند که با رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری حضور یافت، روی تاریخ خروج سربازانش از افغانستان چنین اشاره کرد. تاریخ هایی را که باید خدمت شما عرض کنم این است که در پایان سال 2012 هیچ قوای مبارز فرانسوی در افغانستان نخواهد بود و تقریبا 2000 پرسنل را از افغانستان بیرون خواهیم کرد. یک تعداد از پرسنل فرانسوی از آغاز سال 2013 و همچنان چند ماه بعد در افغانستان باقی خواهند ماند، آن هم به خاطر لوازم بزرگی که وجود دارد. و این لوازم است که به خاطر ضرورت دوستان افغان ماست که ما ظرفیت آنها را بالا ببریم. آقای هلند تاکید کرد که بیرون کردن سربازانش از افغانستان به این معنا نیست که فرانسه همکاریش را با افغانستان پایان می بخشد. رئیس جمهور فرانسه گفت کشورش بعد از خروج نیروهایش از افغانستان همکاری های خود را در بخش ملکی با افغانستان ادامه خواهد داد. وای همچنان از جریان ملاقاتش با 600 سرباز فرانسوی قبل از چاشت روز جمعه در ولایت کاپیسا خبر داد. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مشترک خبری فرانسه را دوست تقریبا 100 ساله افغانستان خوانده و ابراز خرسندی کرد که این کشور همکاریش را در بخش‌های صحت، زراعت، اقتصاد و کلتوری به افغانستان ادامه می‌دهد. آقای کرزی در مورد جزئیات ملاقات خود با رئیس جمهور فرانسه نیز توضیحات داد.
ما وجرات ما بهشان وایحت ما در موارد مختلف همکاری ها بین کشور صحبت کردیم، در موارد منطقه صحبت کردیم و خوشحال هستیم که جناب ایشان به افغانستان سفر کردند و رابطه فرانسه و افغانستان با سفر ایشان عمیق‌تر ساختند و بر اقدامات برای آینده تدابگذاری جدید کردند.
در حال حاضر حدود 3500 سرباز فرانسوی در افغانستان مستقرند که از جمله 600 تن این نیروها در ولایت کاپیسا مصروف تامین امنیت با نیروهای افغان می باشند. گزارش ها می رسانند که در 10 سال گذشته 83 سرباز فرانسوی در هنگام اجرای وظیفه در افغانستان جان باختند. فرانسه یگانه کشور است که تصمیم گرفته است سربازانش را 2 سال قبل از زمان تعیین شده از افغانستان بیرون سازد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در جهان دیروز به نشر رساند. این گزارش از ادامه خشونت و تبعیض در برابر زنان به مثابه یک مشکل عمده حقوق بشر در افغانستان یادآور می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر میگوید نظام میان رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تأسیس محکمه خاص بررسی شکایات انتخاباتی، قتل غیر نظامیان و افراد وابسته به دولت از سوی طالبان، شکنجه و تعذیب زندانیان از سوی نیروهای امنیتی، فساد اداری وسیع و خشونت در برابر زنان از مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته بودند. وضعیت ناگوار محابس، قتل‌های بدون محاکمه از سوی نیروهای امنیتی، تحقیقات بی‌نتیجه دولت در موارد شکنجه و قتل‌های منسوب به نیروهای دولتی، بازداشت‌های خودسرانه و حبس بدون محاکمه زندانیان از دیگر مشکلات حقوق بشر در افغانستان در این گزارش خوانده شده است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از ادامه اعمال خشونت و تبعیض اجتماعی در برابر زنان و دختران در افغانستان یادآور می‌شود. مایکل پوسنر، معین وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، هنگام نشر این گزارش درباره حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. بر سهمگیری وسیع‌تر آنها در امور سیاسی تاکید کرد. ما نگران هستیم. زنان در افغانستان و رهبران آنها نیز نگران هستند. زنان افغانستان یک نقش مهم و حیاتی در پروسه آشتی و ادغام مجدد دارند. آنها باید از پروسه سیاسی کنار زده نشوند، باید به آنها سهمگیری کامل داده شود و حقوق آنها باید محترم شمرده شوند. مایکل پوسنر، معین وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد که واشنگتن به مشکلات زنان در افغانستان متوجه بوده و یک برنامه وسیع برای مطمئن شدن از حقوق زنان و دختران در این کشور برای انداخته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در یک نامه‌ای که به روز پنجشنبه از طرف کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا به دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع آمریکا و دفتر قراردادی تهیه مواد غذایی برای عساکر آمریکایی در افغانستان فرستاده شده آمده است، در مدت روز توضیح بدهند که چرا و چگونه بیش از 750 میلیون دلار به صورت اضافگی به قراردادی‌ها پرداخته شده است. تفاوت‌ها در قرارداد تهیه مواد غذایی برای عساکر آمریکایی در افغانستان یکی از بزرگترین ارقام است. شرح بیشتر در گزارش از روزنامه واشنگتن پست که نکات آن را غفور ملک‌زاده متین پیشکش می‌کند.
کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا که مسئول امور امنیت ملی در مجلس می باشد، از اداره تهیه آذوقه و مهمات وزارت دفاع آمریکا و از قراردادی‌هایی که مواد غذایی را برای عساکر آمریکایی در افغانستان تهیه می‌دارند خواسته است در مدت 10 روز توضیح کنند که چرا بیش از 750 میلیون دلار به قراردادی‌های مواد غذایی به صورت اضافگی پرداخته شده است. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. روزنامه می نویسد. در یک نامه که به روز چهارشنبه از طرف جاسن جافیتس رئیس و جان تیرینی عضو کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان و دفتر تهیه آذوقه و مهمات وزارت دفاع آمریکا و دفتر قراردادی سوپریم فود سرویس یا خدمات غذایی مستقر در سوئیس فرستاده شده تقاضا گریده تا همه اسناد و مدارک مربوط به خریداری مواد غذایی و اعاشه را که از سال 2005 میلادی به این طرف برای نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفته تهیه و ارائه نمایند. در نامه کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا آمده است، نگران کننده و ظالمانه است که دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع چگونه توانسته بیش از 750 میلیون دلار به یک قراردادی به صورت اضافگی بپردازد، خاصتاً در حالی که به خاطر مشکلات بودجه سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش می‌یابد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بر اساس بررسی که در ماه دسامبر سال 2008 و 2011 میلادی صورت گرفت، معلوم گردید که بسیاری اسناد خریداری ها یا اصلا وجود ندارند و یا هم اگر موجود بوده، حد یا اندازه مفاد مواد خریداری شده بسیار زیاد بوده است. به اساس محاسبه اخیر اداره تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع، قراردادی تهیه مواد غذایی بیش از 756 میلیون دلار اضافه اخذ کرده است که باید در مدت 30 روز این مقدار پول را دوباره تحویل بدهد. در اعلامیه که به روز پنجشنبه در واشنگتن از طرف دفتر بررسی عمومی به نشر رسیده گفته شده که چنین تفاوت‌ها در قراردادها یک موضوع غیر عادی نمی باشد. ترینی، عضو کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، به روزنامه واشنگتن پست گفته است کمیته آنها در نظر دارد معلوم کنند که چگونه دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع در مدت 7 سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار به قراردادی تهیه مواد غذایی مستقر در سوئیس پرداخته است. تفاوت‌ها در قراردادی‌های تهیه مواد غذایی برای اساکر آمریکایی در افغانستان یکی از بزرگترین رقم است و برای اولین بار در ماه مارس سال 2011 میلادی توسط مفتش عمومی وزارت دفاع برملا شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک گروه 15 نفری از مخالفان مسلح دولت به روز پنجشنبه در ولایت فرا با روند صلح یک جا شدند. قمندان این گروه مسلح می گوید که به تحریک پاکستان از 6 سال بدین سو دست به شورش زده بود. در همین حال مقام های امنیتی فرا پیوستن این افراد به پروسه صلح را در تامین امنیت ولایت فرا مؤثر می خوانند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
این گروه 15 نفری از مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولسوالی های خاکسفید و بلابولک فرا علیه دولت فعالیت میکردند. امیر محمد ایوبی رئیس کمیته صلح ولایت فرا میگوید که این افراد با تلاش های ریاست امنیت ملی بر روند صلح یک جا شدند.
امروز یک گروه بسیار مجهز که با پروسه صلح پیوسته از اینا 15 نفر بود با سر گروهی ملامنان. اینا از 6 سال به این طرف در دولت متعرض قرار داشته در مناطق تحت فعالیت اینا مثل بکوا، شارا، ولسوالی بلابولک، پشت رود و خاکسفید اینا در این بخش
ملا عبدالمنان قماندان این گروه میگوید که با تحریک پاکستان داخل جنگ بوده است. با گفته او بعد از اینکه دانش جنگ در افغانستان فقط برادرکشی است، بر روند صلح روی آورد.
جنگ است نه برای مستری است. نه پیدا پاکستان مستدجی تبلیغ او. لایان درال اول مجیل و مولایان و دادی واده با افغانستان که جهاد روا ده.
من از جنگ خسته شدم و با پروسه صلح روی آوردم. ما قبلا نمیفهمیدیم. ملاهای پاکستانی برای ما زیاد تبلیغ میکرد که در افغانستان جهاد کنید و من فعلا فهمیدم که جنگ در افغانستان برادر کشی است. من از دولت میخوام که برای من زمینه کار را مساعد نموده و برای قره ما مکتب کلینیک رای مار نماید. از آغاز فعالیت شورای عالی صلح تا حال حدود 200 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا به روند صلح پیوستند. در همین حال مخالفان مسلح دولت همواره افرادی را که به پروسه صلح می پیوندند دور از خود گفته و این پروسه را جعلی عنوان نموده است. رادیو آزادی.
مقامات امنیتی شهر پشاور میگویند حکم دستگیری آن ده مهاجرین افغان که بدون اسناد قانونی در این شهر بود و باش دارند از سوی مسئول امنیتی این شهر صادر شده است. ضرب الاجل برای اخراج مهاجرین افغان که بدون داشتن کارت هویت یا پاسپورت و ویزا در شهر پشاور زندگی میکنند امروز پایان یافت. به گفته مامورین پلیس قرار است سر از 12 بجه امشب این دستور عملی گردد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
ادارات امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا حکم دستگیری آن در مهاجرین افغان را که بدون اسناد قانونی در شهر پشاور سکونت دارند صادر نمود. این حکم در حال صادر گردید که حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا یک ماه قبل به حدود 400 هزار مهاجر افغان که گفته می شود بدون اسناد قانونی در این شهر زیست دارند هشدار داده بود تا الی تاریخ 25 می داوطلبان خاک این کشور را ترک گویند. در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. فیروز شاه سخنگوی مسئول امنیتی شهر پشاور در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت برای عملی نمودن تصمیم یاد شده مکتوب‌های رسمی را به ادارات امنیتی و پلیس این شهر فرستادند تا هرچه زودتر مهاجرین افغان بدون اسناد قانونی را دستگیر نموده و از این خاک اخراج نمایند.
پچیس مایی اخیری در لین و در همنن منگا یا دیسیو پشاور دفتر نمراسله جاری کرده پولیس تا
25 می آخرین تاریخ تعیین شده بود. امروز از دفتر مسئول امنیتی این شهر به تمام ادارات امنیتی ما مکتوب فرستادیم که سر از 12 بجای امشب باید مهاجرین افغان را که اسناد قانونی ندارند دستگیر کنند. مهاجرین دستگیر شده قبل از اخراج از این خاک حتما در ماموریت پلیس خواهند ماند تا یک سلسله مراحل قانونی را طی کنند. بعدن به ترخم برده شده و اخراج خواهند شد. سید محمد ابراهیم خیل جنرال کنسول افغانستان در پشاور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طی ملاقات که سفیر افغانستان در اسلام آباد با وزیر سرحدات و امور مهاجرین پاکستان چند روز قبل در رابطه داشت، وزیر پاکستانی اطمینان داده بود که ضرب الاجل یک ماه برای خروج مهاجرین تمدید خواهد شد.
ما هم با هم سکرتری و وزارت شاخه وزارت داخله که در صوبه خیبر پختونخوا هستن با اینا تماس های تلفنی داشتیم، به خاطر از اینکه ملاقات روی یک مدتی را در بر میگیره، بنان ما به خاطر استجالیت موضوع از طریق تلفن ما تشویش و نگرانی خود در این راستا به وزارت داخلی خیبر پختونخوا ابلاغ گفتیم و اونا هم گفتن تایید کردن که مکتوب وزارت سفران بر ما رسیده و ما در روی ازی با افغانایی که اینجا هستن تا وقتی که امی فیصله صورت میگیره و پالیسی دو کشور بیان میشه ما همکاری خود میکنیم.
اما فیروزشاه سخنگوی مسئول امنیتی شهر پشاور میگوید هیچ نوع احکامات در رابطه به تمدید ضرب الاجل مذکور از سوی حکومت مرکزی و یا ایالتی برایشان نافذ نگردیده است و میگوید یکی از دلایل اخذ این تصمیم نبودن امنیت در شهر پشاور میباشد. ولی مهاجرین افغان و باشندگان پاکستانی شهر پشاور میگویند که هیچ مهاجر افغان در واقعات تروریستی ملوث نمیباشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان که به نام گروه 5+1 نیز یاد می شود تلاش می کنند بنبست به وجود آمده در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران را خاتمه دهند. بعد از مدتی که اخیراً در شهر بغداد بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران مذاکرات صورت گرفت، تصمیم گرفته شده است ماه آینده دور دیگر این مذاکرات در مسکو برگزار شود. در این مورد روزنامه وال استریت جورنال گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در یک تلاش به خاطر رفع بنبست موجود دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی ایران، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان که به نام گروه 5+1 نیز یاد می شوند توافق کردند که دور سوم مذاکرات با ایران به تاریخ 18 و 19 ماه جون در شهر مسکو دایر شود. این تصمیم بعد از 2 روز مذاکرات دیپلماتیک خسته کننده در شهر بغداد که گاه تصور می شد به ناکامی بیانجامد گرفته شده است. خانم کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا که ریاست هیئت بین المللی را به عهده داشت در پایان روز دوم مذاکرات در بغداد گفت اختلافات قابل ملاحظه وجود دارد ولی آنها به گفتگوها و مذاکرات ادامه می دهند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با اظهار این که در جریان 2 روز هر دو جانب خواهان پیشرفت در مذاکرات بودند گفت
We will maintain intensive contacts with our Iranian counterparts.
ما به تماس‌های فشرده با همتایان ایرانی خود ادامه می‌دهیم تا به یک ملاقات دیگری در مسکو آمادگی بگیریم. به تاریخ 17 ماه آینده به مسکو خواهیم رسید و گفتگوها به تاریخ 18 و 19 اجرا خواهند شد.
تصمیم به ادامه مذاکرات به تاریخ 18 و 19 جون در مسکو انعکاس دهنده آگاهی از عواقب ناگوار است که در صورت اجازه دادن به ناکامی این مذاکرات برای هر دو جانب متصور است. برای ایرانی ها ناکامی در مذاکرات به مفهوم پایان امید برای سهل شدن تعذیرات، محدودیت ها و فشارهای بین المللی وضع شده بر آن کشور است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد ناکامی در مذاکرات بر واشنگتن نیز فشار شدید را وارد می کند، چون متحد نزدیک وی اسرائیل تهدید کرده است که در صورت ناکامی مذاکرات به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران دست خواهد زد. در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برگزار شود، ناکامی در مذاکرات با ایران برای رئیس جمهور باراک اوباما نیز می تواند دشواری های به شمول حملات احتمالی میت رامنی کاندید در انتخابات را در قبال داشته باشد که رئیس جمهور را به داشتن سیاست نرم در قبال ایران انتقاد کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما این اتهامات وی را رد کرده است. انتخاب شهر مسکو در ختم پر از عصبانیت مذاکرات بعد از آن صورت گرفت که ایران در زمینه عدم اجرای مذاکرات در کشورهایی که به قیودات اقتصادی وضع شده توسط کشورهای غربی پیوستن مقاومت کرد. دیپلماتان میگویند قبل از آن که ایران به اجرای دور سوم گفتگوها در مسکو توافق کند، سعید جلالی مذاکره کننده اتمی ایران کشور قزاقستان و چین هنگ کنگ را پیشنهاد کرده بودند. غرب ایران را متهم می کند که برنامه هسته‌ای آن کشور برای دستیابی به اسلحه اتمی انجام داده می شود. اما سعید جلالی مذاکره کننده ایران به روز سه‌شنبه گفته است قدرت های جهان باید حق غنی‌سازی یورانیوم را توسط آن کشور بپذیرند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در بغلان یک شب شعر و هنر و موسیقی برگزار شد که به گفتش اشتراک کنندگان یک شب بی سابقه بود. بشیر احمد غزالی که در این محفل اشتراک داشت گزارش دارد که با هم بشنویم.
واشنگتن از نسل آتاوی زمان بغلانو پتخشانو گورا بیا با پاریستا مخوروانو روی راشکو نر زمان لغبانو گورا در شمالی داری تزین خوند
شب شعر و موسیقی برای بغلان خسته از جنگ، شبی که برای اولین بار در تاریخ بغلان دایر شد و در آن یک آهنگسرای معروف افغانستان و شعرا و نویسندگان زیادی از نقاط مختلف کشور دور هم جمع شده و با خواندن شعر، قصه و ترانه پرداختند، آن هم در یک فضای آزاد و بارانی و به اشتراک مقامات درجه یک ولایت بغلان و نیروهای بین المللی مستقر در این ولایت.
ای قامت بلند سراپا سفید واز، ای قامت بلند سراپا سفید واز، بر شاختار سبز هوای تو پر زنم.
شب زیبا و دلپذیری بود، شبی که باران هم اندک اندکی میبارید و همه در زیر قطره‌های آن و در کنار بوته‌های گل مشتاقانه به شعر شعرا و آهنگ دین محمد غمخور، هنرمند مشهور کشور که از جلال آباد آمده بود، گوش میدادند. و اجرای اتن ملی این همچنان وجد و نشاط را به بار آورده بود که یک افسر نظامی ایساف که پیش رویم نشسته بود به اختیار به شانه جنبانیدن شروع کرد، ولی بعد از آن که متوجه شد من دارم فیلمش را ثبت میکنم آزرده و آرام شد. این شب شعر را که میگویند اولین بار هست در تاریخ ولایت بغلان دایر میشود، از طرف جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه این ولایت در صحن اهلیش دایر شده بود و در آن خیلی از شعرا و نویسندگان از ولایت کندوز، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کابل، هلمند و برخی ولایت دیگر اشتراک نموده بودند. این جنرال نظامی در جواب به این سوال که هدف از این شب شعر چی بود، در حالی که اشک از چشمانش جاری شد، به رادیوی آزادی گفت جنگ در بغلان ختم شده و فقط دوست دارد مردمش را شادمان ببیند. و یک تن از اشتراک کنندگان این محفل که از بغلان بود گفت
از قماندان امنی ولایت که محفل ایجا تدویر کردن و برای انداختن در تاریخ ولایت بغلان متای قوم رو میشده به سابقه بوده و ما یک گام بسیار نیک و ارزنده ترقی میکنم.
این همای شب جمعه و برای یک شب بود ولی همه آرزو داشتند که اگر چند شبه میشد بهتر بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در سر ساعت برنامه رادیو آشنا روی همین امواج به نشر خواهد رسید. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم تا فردا. خداوند یار و مددگارتان.